با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه نگارخانه به مدت 44 دقیقه.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی هنرهای جدید و هنرهای تصویری است و من امیر راد، کارشناس مجری این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم سعیده مهتدی درباره چیدمان ویراست یک در بخش توبای زرین 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفتگو خواهم کرد و بعد با خانم آیناز علیپور درباره ویدیو آرت وقفه. در بخش پایانی هم با آقای احسان آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، درباره مسائل گوناگون پیرامون این موضوع گفتگو خواهم کرد. جمعه 19 بهمن ماه 1397 نگارخانه‌های شهر تهران و سراسر کشور غالباً در تعطیلات بودند و ترجیح دادند تا بعد از یک مرخصی کوتاه هفته پیش رو فعالتر از همیشه آغاز کنند. پس لطفاً فردا رو برای گشت و گذار در میان نگارخانه‌ها از دست ندید. اما اگر نگارخانه‌ها در هفته گذشته کمتر فعال بودند، جشنواره هنرهای تجسمی به میانه خودش نزدیکتر شد و در هفته گذشته داوری نهایی کلی آثار هم به انجام رسید که البته نتایج اون در 15 اسفند ماه اعلام خواهد شد. من در ادامه بررسی آثار این جشنواره در این برنامه با دو هنرمند شرکت کننده در بخش هنرهای جدید 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفتگو خواهم کرد. نخست در خدمت خانم سعیده مهتدی، هنرمند بخش هنرهای جدید 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر هستیم. خانم مهتدی سلام، به برنامه نگارخانه خوش اومدید.
سلام کنم به شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بله، یه چیدمانی از شما به نام ویراست یک در بخش هنرهای جدید 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر ارائه شده. اگر امکان داره درباره این اثر، ابتدا درباره شکل بیرونی، چون به هر حال مخاطبان ما مخاطبان رادیو هستن، ابتدا راجع به شکل در واقع بیرونی و شکل در واقع ارائه اون صحبت بفهمه و بعد راجع به ایده شکلیش من از شما پرسش خواهم کرد.
چشم. این اثر من در واقع یک استوانه عظیم هستش و ابعاد 2.80x1.60 که دو تا استوانه تو در توه که استوانه داخلی با پاپیه ماشه ساخته شده و روش پر از اعداده به رنگ قرمز کمرنگ و قرمز پررنگ و دور تا دورش یک بدنه فلزی هستش که روشون یک سری پلکسی های قرمز رنگی هستش که مخاطب میتونه این پلکسی ها رو حرکت بده و با حرکت دادن پلکسی ها یک سری اعداد هضم میشن و یک سری اعداد قابل خوانش هستن.
در واقع چون پلکسی هم رنگ برخی از اون اعداد هست، اون رو فیلتر میکنه، برای من برخی نمایش داده میشه و برخی حذف خواهند شد.
بله دقیقاً.
بله. ایده شکل گیری این اثر خانم معتدی چه بوده؟
راستش این اثر من رو باید در راستای آثار پیشینی من ببینیم که من کلن با زبان، دغدغه زبان کار میکنم و سوء تفاهمات زبانی. این که ما دقیقا فکر میکنیم که وقتی راجع به یک چیزی با هم صحبت میکنیم هیچ وقت شک نمیکنیم، چون که هم زبان هستیم، اون واژه مورد نظر ممکنه تصورات مختلفی رو تو ذهن ما به وجود بیاره. توی این اثر من این اعداد هستن که جای واژگان رو گرفتن و این اعداد اعداد خاصه یک سری تاریخ‌های معاصر هستن که ما همه نسبت بهشون خاطره جمعی ممکنه داشته باشیم و انقدر مطمئن هستیم نسبت به این تاریخ‌ها که هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که شاید یک عددی رو وقتی که می‌بینیم، مثلا 1357 مثلا که انقلاب اسلامی هستش، ممکن هر کسی تصوری تو ذهنش شکل بگیره، مثلا اولین روزی که تو کتاب تاریخ با این عدد مواجه شده، یا مثلا صحبت‌های پدرش رو به یاد بیاره راجع به این تاریخ. بنابراین من ایده اصلیم روی این تفاوت‌هاییه که ما روی یک سری واژگان، اعداد، بوها، مناظری که میتونیم ببینیم و همه اینها بین ماها مشترکه، ولی نهایتاً در پس ذهن ما تصورات مختلفی رو به وجود میاره. این ایده کلی آثار من و این اثر هست.
بله، بسیارم عالی. خانم معتدی، مخاطبان با اثر من بارها دیدم که بسیار خوب تعامل میکنن. شما چگونه دیدین این تعامل مخاطب رو با اثر و در واقع شکل دادن این اثر به فضای پیرامونی رو؟
راستش یکی از دغدغه‌های اصلی من همین تعامل با اثر هنریه، مخصوصا که شاید توی ایران هنوز اونقدر جا افتاده نیستش که مخاطب این جسارت رو داشته باشه که به اثر هنری دست بزنه. مخصوصا شاید هنوز بعضی از اماکن هستن که اون نگهبانی هم که تو فضا هستش شاید جلوگیری کنه از دست دادن به اثر هنری، ولی خب تو سال‌های اخیر یه ذره این اتفاق بهتر شده و من واقعا توی کارهام تلاش میکنم که مخاطب رو فرا بخونم به دست زدن و اینکه این اثر توی این کار این فیلترها رو جابجا کنه و اعداد رو دنبال کنه و پیدا کنه. اینجا هم خوب بود، شاید بعضی های مقدار نگران بودن برای دست دادن، اگر کسی پیشگام میشد و این در واقع فیلترها رو جابجا میکرد بقیه هم براشون جذاب بود. بعضی ها هم که خب بیشتر با فضای هنری آشنان نیاز به این تشویق ندارن و خودشون میرن و این فیلترها رو جابجا میکنن و این اعداد ناخوانا رو در واقع اعداد خوانا رو از بین کلی عدد ناخوانا پیدا میکنن.
بله، بسیارم عالی. خانم معتدی، من سپاسگزارم از اینکه در برنامه نگارخانه حضور داشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که مخاطبان بیشتری، مشارکت بیشتری با اثر شما داشته باشن در آینده.
ممنون، امیدوارم که بعد از ظهر فوق‌العاده‌ای داشته باشید.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با خانم سعیده معتدی درباره اثر چیدمانشون به نام ویراست یک. برنامه نگارخانه در نظر داره تا آثار شاخص و مهم جهان هنر رو به شما معرفی کنه. در این برنامه یک اثر مهم نقاشی به نام مونالیزا و یا لبخند شکن رو به شما معرفی خواهیم کرد. شنونده این بخش از برنامه باشید.
هیچ کس نمی‌داند مونالیزا کیست. این تابلو برای چه کسی است؟ لئوناردو داوینچی چه مدت بر روی آن کار کرد؟ چه مدت آن را کنار خود نگه داشت؟ و یا این نقاشی چگونه از کلکسیون سلطنتی فرانسه سر درآورد؟ با این حال نقاشی مونالیزا مشهورترین و شناخته شده ترین نقاشی جهان می باشد که بیش از هر نقاشی دیگر مورد بررسی قرار گرفته. در اینجا می‌خواهیم این نقاشی را به شما معرفی کنیم. 1. نقاشی مونالیزا با رنگ روغن بر روی یک پنل چوبی سنوبر ترسیم شده و داوینچی از تکنیکی استفاده کرده که جای قلمو بر روی بوم باقی نمیماند. 2. شاخصه این نقاشی تاریخی لبخند عجیب مونالیزا است که مبهم و عجیب به نظر میرسد. 3. اندازه این نقاشی 53x77 سانتیمتر است، به طوری که کمی بزرگتر از یک کاغذ سایز A2 میباشد. 4. عنوان این تابلو مونالیزا در زبان انگلیسی قدیمی به معنای بانوی من لیزا است. 5. عمر این نقاشی اکنون بیش از 500 سال است. 6. بر اساس نتایج نرم افزار تشخیص چهره مدرن، مونالیزا 83% شاد، 9% بیمیل، 6% هراسناک و 2% عصبانی است. 7. این نقاشی اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری شده و اتاقی مخصوص خود را دارد. این نقاشی از سال 1797 در معرض نمایش گذاشته شده است. 8. سالانه بیش از 6 میلیون نفر از این نقاشی بازدید می کنند. هر فرد به طور متوسط 15 ثانیه به این نقاشی نگاه می‌کند. 9. شهرت این نقاشی پس از دزدیده شدن در سال 1911 بیشتر شد. 10. در حالی که نقاشی اصلی مونالیزا گم شده بود، 6 آمریکایی ثروتمند فریب خورده حاضر بودند در قبال مونالیزای تقلبی هر کدام 300 هزار دلار پرداخت کنند. 11. حتی پابلو پیکاسو نقاش معروف هم مزدون به سرقت این تابلو بود و مورد بازپرسی قرار گرفت. 12. از آنجایی که مونالیزا ارزش بسیاری دارد و نمیتوان برای آن قیمت خاصی تعیین کرد، بنابراین بیمه نشده است. 13. ابرو و مژه های مونالیزا از بین رفتند و دلیل آن هم سال هاست که مورد بحث قرار داده شده است. برخی معتقدند که طی بازسازی تابلو ابرو و مژه ها به طور تصادفی از بین رفتند. برخی هم معتقدند که اصرار داوینچی برای کامل کردن این تابلو باعث شد که هرگز نتواند آن را به پایان برساند. همچنین در زمان خلق این تابلو مد بود که زنان ابرو و مژه های خود را بتراشند. بنابراین شاید اصلا مونالیزا مژه و ابرو نداشت. 14. در زیر اثر سه لایه دیگر وجود دارد که مونالیزا را در حالتهای دیگر نشان می دهد. 15. در سال 1913 مشخص شد که وینسزو پروگیا مونالیزا را از لوفر دزدیده است. او یک پرتریست ایتالیایی بود که تصور می‌کرد این نقاشی باید در ایتالیا باشد. او در زمان سرقت این تابلو یکی از کارمندان لوفر بود و به مدت 2 سال این اثر را در خانه خود نگه داشت. او در زمان تلاش برای فروش این اثر به یک گالری در فلورانس ایتالیا دستگیر شد. 16. اتاق مونالیزا در موزه لوفر پاریس کنترل سنج آب و هوا دارد و یک شیشه ضد گلوله هم از آن مراقبت می‌کند. ساخت این اتاق بیش از 7 میلیون دلار هزینه داشت. 17. در سال 1956 و پیش از احداث یک اتاق مخصوص برای این نقاشی، اوگا انگازا سنگی به سمت تابلو انداخت و بخشی از تابلو نزدیک آرنج دست چپ را خراب کرد. 18. در موزه دل پرادوی مادرید نقاشی دوم مونالیزا قرار دارد. گفته می شود که این اثر توسط یکی از شاگردان داوینچی ترسیم شده است. زمانی که این نقاشی در کنار مونالیزای اصلی قرار بگیرد، تأثیر سه بعدی ایجاد می کند که اولین تصویر برجسته در تاریخ است. 19. لئوناردو داوینچی در زمان نقاشی مونالیزا 6 موزیسین را مأمور کرد تا برای او موسیقی بنوازند و یک فواره موسیقی هم نصب نمود. تمام این کارها برای این بود که مدل خود را سرگرم و آرام نگه دارد. 20. لئوناردو داوینچی قیچی را اختراع کرد، ویولن بزرگ می نواخت و برای نقاشی لبهای مونالیزا 12 سال وقت صرف نمود. 21. در زمان جنگ جهانی دوم مونالیزا را 6 بار نقل مکان دادند تا از دست نازی‌ها دور بماند. ممنون که همراه بودید.
شما شنونده برنامه نگارخانه هستیم و در این بخش از برنامه درباره اثر دیگری با خانم آیناز علیپور گفتگو خواهم کرد. اما اثر دیگه‌ای که درباره اون با هنرمند خالقش به گفتگو نشستم یک ویدیو آرت هست با نام وقفه، اثر خانم آیناز علیپور. در دقایق پیش رو با من همراه باشید در این گفتگو. خانم علیپور سلام، به نگارخانه خوش اومدید.
سلام، متشکرم.
شما با یک اثر ویدیو آرت به نام وقفه در بخش توبای زرین 11امین جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت کردین. میشه یک توضیح ابتدا راجع به خود اثر بدید برای مخاطبان ما که در واقع شنوندگان رادیو هستن؟ یک توضیحی بدین که در واقع فرم بصری اثر کمی برای شنوندگان مشخص بشه و سپس من ادامه خواهم داد گفتگو رو با شما.
بله حتما. این ویدیو یه ویدیوی 7 دقیقه هست که یه سری تصویر از 28 تا چشمی در تهیه شده از آدم هایی که توی این موقعیت به صورت مستند قرار گرفتن. بعضی ها اطلاع داشتن، بعضی ها همونطور که پشت در قرار گرفتن متوجه شدن و اول در جریان نبودن و به صورت لوپ پلی میشه روی پرده توی قاب.
یعنی دائما تکرار میشه بر روی پرده این مجموعه 28 تا.
بله دقیقا.
که در کنار هم دیگه هم اصلا صدا هم در واقع درش یک اتفاق خاصی در این اثر میفته، میشه راجع به اون هم توضیح بدین؟
بله بله، من هر کدوم از این قاب ها رو به صورت جداگانه صداشون استریم کردم، به دلیل اینکه دلم میخواد مخاطب وقتی قرار میگیره روبروی این ویدیو بتونه به صورت تک به تک با هر کدوم از این چشمی های در ارتباط بگیره و ببینه که تو جهان هر کدوم از اینا در واقع چه اتفاقی میفته.
بله، حالا ایده شکل گیری این اثر چگونه بود؟ یعنی ابتدا از چه در واقع نقطه آغاز شد؟ آیا نسبتی با آثار پیشین داره و یا نه در واقع بر اساس یک ایده جدید است؟ اگر توضیح بفرمایید برای مخاطبان ما متشکر خواهم شد.
حتما. راستش من فکر میکنم که توی زندگی اصولا همیشه یه سری موقعیت های کوچیکی داریم که تکرار میشن و خیلی به چشم آدم نمیان، و مثلا یکی از همین موقعیت ها هم لحظه‌ای که ما پشت در خونه هر کسی که می‌خوایم مثلا وارد شیم و اون آدم رو ببینیم، تجربه می‌کنیم، یه چیزی که خیلی توی ذهنمون شاید نمونه و خیلی ساده است. و من دلم خواست این ویدیو توجه آدم‌ها رو جلب کنم به یه همچین لحظه‌ای، لحظه‌ای که شاید خیلی اتفاق خاصی توش نیفته اما اگه توش دقیق بشیم به نظرم چیز زیادی داره که میشه در واقع بهش نگاه کرد و بهش فکر کرد.
بله، این اثر با آثار پیشین شما چه نسبتی برقرار می‌کنه؟
والا اصولا من توی کاری که انجام دادم دنبال این هستم که روابط آدم ها با همدیگر و اینکه حالا توی زندگی چطور تعریف میشن و در کنار هم چطوری در واقع زبان تصویر میتونه کمک کنه که آدم ها با همدیگه در ارتباط باشن و بررسی میکنم. اینم حالا یه چیزی بود که در واقع میگم نگاه کردن من بود با من مؤلف، حالا از طریق چشمی در به آدم هایی که میومدن و مثلا مهمون خونه من میشدن.
بله، مخاطبان اثر رو چگونه دیدین در واقع نمایشگاه توبای زرین در ساختمان سبا؟ به هر حال مخاطبان عام هم اثر داره، این برخورد چگونه بود؟ آیا در واقع شاهد اتفاق ویژه‌ای بودین در این برخورد یا در واقع خیر؟
در واقع به خاطر اینکه توی گالری سبا خیلی کارها زیاد هست و مثلا کارها خیلی متعدد حالا از هر مدیایی که در هم قرار گرفتن، اونقدر من ندیدم که مخاطب مثلا جمعیت زیادی بیاد و جلوی کارم بیسته، ولی توی بین آدم ها بودن که خب برای تصویر براشون جذاب بود و وایمی شدن و نگاه میکردن.
حالا اتفاقا اثر شما جایی بسیار خوبی هم داره ارائه میشه، یعنی خیلی به جایی در واقع این چشمی هم به نظر میاد که واقعا گویی وجود داره، چون بکش در واقع پشت در واقع تصویر هم سیاه هست، خیلی به نظر میاد ناگهان همونجا این چشمی ها وجود دارن، آدم یک به یک تقریبا شده.
دقیقا، و به خاطر اینکه آدم ها صدای توی فرش داره صدای همه کار با هم استریم میشه و اونجا آدم ها خیلی دوست دارن وایستن ببینن خب حالا این صدایی که در میاد مال کدومه و قراره چه اتفاقی بیفته پشت اون سوراخ در، مثلا چطوریه، اینو دیدم توشون.
بسیارم عالی. خانم علیپور خیلی خیلی ممنونم که در برنامه نگارخانه حضور داشتیم، براتون آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم بتونم میزبان شما باشم در این برنامه. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
شنونده گفتگوی من بودید با خانم آیناز علیپور. به اتاق فرمان میریم و برمیگردیم و برنامه رو پی خواهیم گرفت. در بخش‌های پیشین میزبان خانم سعیده مهتدی و خانم آیناز علیپور بودیم. در بخش پیش رو اما خواهم پرداخت به موزه هنرهای معاصر تهران. همانطور که بسیاری از مخاطبان این برنامه میدونن، موزه هنرهای معاصر تهران به نوعی نماد هنرهای تجسمی ایران است. آنچنان که از فضای عمومی جامعه برمیاد، مدتی است که نگرانی‌های جدی درباره موزه هنرهای معاصر تهران وجود داره. من تلاش خواهم کرد تا در چند برنامه پیش رو به بخشی از این نگرانی‌ها بپردازم و برای این منظور از آقای احسان آقایی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران دعوت کردم تا در برنامه‌های پیش رو مهمان ما باشند. آقای آقایی سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. ممنونم که زمان دادید که در خدمت باشیم. من هم در خدمت هستم.
بسیار خب، ممنونم. همونطور که می‌دونید موزه هنرهای معاصر تهران نماد هنرهای تجسمی است. حالا به درست یا به غلط، به هر حال در حوزه تجسمی بیشتر شناخته میشه و حساسیت‌ها هم توسط هنرمندان هنرهای تجسمی است که منعکس میشه. شما در دوره‌های گذشته ریاست موزه رو بر عهده داشتید، سرپرستی موزه رو بر عهده داشتید و همچنین معاونت موزه رو، و خوشبختانه در دوره جدید هم دوباره به ریاست موزه هنرهای معاصر تهران برگزیده شدید. برنامه‌های شما در آینده نزدیک و دور درباره موزه هنرهای معاصر چه هستش؟ من فقط اینو تو پرانتز بگم، این برنامه رو که شما لطف کردین و تشریف آوردین بیشتر برای این گذاشتیم که کمی این مسائل پیرامونی موزه هنرهای معاصر رو بهش بپردازیم، یک بار به صورت مستقیم بپردازیم تا این همه حواشی کمی کم بشه و شاید کار راحت‌تر پیش بره در موزه. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض میکنم خدمتتون، همونطوری که شما و شنوندگان محترم هم میدونید، موزه در حال بازسازی است و خب قاعدتا مهمترین هدفی که من در حال حاضر دارم اینه که این برنامه بازسازی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بهترین تیم‌هایی که ممکنه بتونن این کار رو انجام بدن به سرانجام برسونیم و موزه رو بتونیم نهایتا در انتهای تابستان سال آینده بتونیم باز بکنیم. در مورد برنامه‌های نمایشگاهی و برنامه‌های در واقع پژوهشی که ممکنه در موزه وجود داشته باشه، با توجه به اینکه قبل از من یک سری برنامه‌های وعده داده شده به یک سری از هنرمندان، چه هنرمندان داخلی چه هنرمندان خارجی، اونا باید مورد بررسی قرار بگیره در ابتدا که چقدر این برنامه‌ها متناسب با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های موزه خواهد بود. یک سری از نمایشگاه‌ها را هم قاعدتاً خب با گنجینه برپا خواهیم کرد که خوانش‌های متفاوتی از آثار گنجینه است. همیشه معتقد بودم که گنجینه این قابلیت رو داره که بشه نمایشگاه‌های متفاوت و متعددی ازش درآورد. خب این به نظرم میرسه در دوره جدید کار موزه که معمولاً ما 4 نمایشگاه در طول سال خواهیم داشت، میتونه 2 نمایشگاه به خوانش‌های متفاوت از گنجینه بپردازه. یک نمایشگاه عموماً در هر سال میتونه به فعالیت‌ها و جریانات هنر معاصر جهان بپردازه و یک نمایشگاه میتونه به جریانات هنر معاصر ایران، حالا با رویکردی آرشیوی پژوهشی یا دیگرگون، رویکردهای دیگرگون بپردازه. عموماً در این کلیت میریم، ولی به صورت دیتیل همچنان نیاز داریم که یکم زمان داشته باشیم، برنامه‌های گذشته رو بررسی کنیم و ببینیم که بازسازی موزه کی به پایان میرسه.
بله، اتفاقاً پس بد نیست که دونه دونه راجب تک تک این موارد هم صحبت کنیم. من فکر می‌کنم چیزی که الان خیلی مورد نظر هست و خیلی مورد پرسش هستش همین مسئله بازسازی است. بازسازی حدود کمتر از 1 سال پیش آغاز شد اگر اشتباه نکنم، و در اون زمان که اتفاق افتاد یک وعده‌ای داده شد که در یک زمان کوتاهی 3 ماه بعد بازسازی به پایان خواهد رسید. کمی در همون زمان هم عجیب بود این وعده، بدارین که حتی یک خانه کوچک رو هم وقتی شما وارد بازسازیش میشین معمولا 2-3 ماه طول میکشه در یک فضای به اون بزرگی، و با توجه به مواردی که گفته شده بود قرار است تغییر پیدا کنه، چنین وعده‌ای به نظر کم دور از ذهن میامد، اما چنین وعده‌ای داده شد. در شرایط فعلی این بازسازی به کدوم سمت و سو داره میره؟ چه جاهایی دست خورده در واقع، آماده است یا آماده شده است یا قرار است آماده بشود؟ شرایط کلی ساختمان موزه در بازسازی اخیر رو اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
عرض بکنم که خب در این که موزه نیاز به بازسازی داشت، فکر می‌کنم همه دوستان متفق القولن. ساختمانی که تقریبا امسال 41مین سال عمر خودش رو پشت سر میگذاشت و خب نیازمند اینه که عموماً ساختمان‌های این چنینی نیازمند اینه که هر چند سال یک بار یک بررسی بشن و اگر نقاط ضعفی وجود داره، اگر آسیب‌هایی وجود داره، اینا رو برطرف کنن. خب متاسفانه برای موزه این اتفاق به ندرت افتاده بود در طول این 14 دهه اخیر و عملاً خب موزه مورد استفاده قرار گرفته بود بدون اینکه توجه جدی به نیازهاش بشه. خوشبختانه در دوره قبل این اتفاق افتاد و به هر حال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاب شد که باید تغییراتی رو به لحاظ بهتر کردن شرایط در موزه به عمل بیاره. مقدمات قانونیش انجام شد و در همون ابتدا 2 بخش عمده مورد توجه قرار گرفت که تأسیسات و شرایط گنجینه موزه هنرهای معاصر بود. خب هممون میدونیم وقتی کار عمرانی شروع شد یه دفعه شرایط عجیب غریب تغییرات اقتصادی در ایران اتفاق افتاد. خب به هر حال با پیمانکاری که قرارداد بسته بودن شرایط جوری بود که شاید به عنوان مثال عرض میکنم زمانی که شروع کردن آهن کیلو 2000 تومان بود، زمانی که قرارداد رو بستن، زمانی که خواستن شروع بکنن و کار رو انجام بدن آهن کیلو 7000 تومان شده و همه چیزا به همین تبع این بالا رفت. اتفاقی که افتاد چون قرارداد هم بسته شده بود، تصمیم بر این شد که یک سری بخش های دیگری رو به غیر از این 2 بخش اصلاح بکنن. یک بخش‌های بام‌های موزه بود که خب از دیرباز مشکل رطوبت رو موزه داشت که سعی شد این مشکل برطرف بشه. در یک دوره حیات مرکزی موزه تغییر کرده بود سنگ فرش‌ها و خب سنگ فرش‌ها با اون دیدی که معمار اصلی داشته بود از جانب بالا یا جانب پایین، در واقع مشکل در اون نگاه هندسی که معمار به اون فضا داشت از بین رفته بود. یعنی موزاییکا باید لوزی کار میشد در صورتی که مربع کار شده بود. اونا اصلاح شد. یک سری از در واقع لوله هایی که برای هواسازها در گالری ها وجود داشت و خب طی سالها از بین رفته بود اونا اصلاح شده. سیستم نور موزه در واقع تغییر کرده و مواردی از این دست. این جایی که الان درش قرار داریم جاییه که خب یک سری روبناها اصلاح شده که نیاز هم به اصلاح در واقع وجود داشته، اما هنوز ما در واقع وارد بحث تأسیسات و گنجینه نشدیم که با توجه به شرایطی که وجود داره، چه به لحاظ اقتصادی، شرایط اقتصادی و چه به لحاظ شرایط امکاناتی، که ببینون امکاناتی که ما نیاز داریم برای تغییر وجود داره یا نه، که این ظرف یکی دو هفته آینده به نتیجه میرسه و حتما اطلاع رسانی میشه که موزه کی باز میشه. ولی با تمام این احوال، با تمام جوانب قضیه که در نظر بگیریم، من فکر میکنم که چیزی تا حدود تابستون سال آینده موزه درگیر مرمت باشه که باز میشه، حداقل یک تغییری رو مردم بتونن احساس بکنن.
بله آقای اگر اجازه بفرمایید یک بخش کوتاهی رو همکاران من تهیه کردن درباره موزه هنرهای معاصر تهران. این بخش رو با هم گوش بدیم و برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
از کنار هیاهوی شهر که عبور کنید، در نزدیکی پارک لاله به فضای هنری زیبایی می رسید. موزه هنرهای معاصر تهران که از جمله مراکز مهم هنری در ایران است.
هدف اصلی موزه هنرهای معاصر تهران معرفی آثار هنرمندان ایرانی و هنرمندان خارجی. موزه هنرهای معاصر تهران ساختمانش تلفیقی از معماری سنتی و مدرن.
این موزه دارای 9 گالریه که تمامی گالری‌ها در طول سال میزبان آثار هنری هستند.
گالری‌ها به طوری طراحی شده که بازدیدکننده‌ها میتونن به راحتی به تمام گالری‌ها دسترسی داشته باشن و بدون اینکه تداخلی با دیگر بازدیدکنندگان داشته باشن.
تعدادی از آثار حجمی که در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری میشه به صورت ثابت و دائمی است.
در این باغ مجسمه نزدیک به 13-14 اثر حجمی از هنرمندان خارجی و هنرمندان ایرانی در معرض دیده. هر رهگذری که از توی خیابان کارگر شمالی رد بشه حتماً باغ موزه هنرهای معاصر تهران رو مشاهده میکنه.
جالبه بدونید این موزه که جزء 10 موزه برتر جهان هم هست، دارای گنجینه کم نظیره. دیدن بخشی از دنیای رنگارنگ هنرهای تجسمی در موزه هنرهای معاصر تهران لذت بخشتر میکند.
شما به برنامه نگارخانه گوش میدین. به بخش کوتاهی گوش کردید. در این بخش از نگارخانه میزبان آقای آقایی، ریاست محترم موزه هنرهای معاصر تهران هستیم و گفتگومون رو پی میگیریم. آقای آقایی، شما یه توضیحاتی درباره آنچه که تا به امروز اتفاق افتاده است در حوزه ساخت و ساز و ترمیم موزه هنرهای معاصر صحبت کردیم. یکی از مواردی که بسیار مورد پرسش واقع میشه این هستش که این تغییرات و این در واقع مرمت اخیر تحت چه نظارت‌هایی اتفاق می‌افته؟ آیا ساختمان موزه، چون بهایی که از آثار میراث ملی ماست، آیا افرادی هستن که این میراث رو نگه دارن؟ آیا نظارت ویژه‌ای بر این میراث وجود داره؟ اینکه مبادا در واقع تغییراتی به وجود بیاد که